أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در وجه اول برای عبادیت طهارات ثلاث رو که فرمودند طهارات ثلاث استحباب نفسی دارند و استحباب نفسی اینها منشأ عبادیتشون شده. اشکال شد که با وجود امر غیری و وجود غیری بعد از دخول وقت نماز معنا ندارد که استحباب نفسی باقی بماند، چون استحباب قوامش به ترخیص در ترک هست و با وجوب جمع نمی شود. حضرت امام فرمودند که ما معتقدیم در تعدد عنوان حکم ولو مختلف باشد مشکلی تولید نمی شود. عنوان وضوء مستحب، عنوان مقدمت الواجب واجب، ولو معنون در خارج یکی باشد. ما این رو جواب دادیم، عرض کردیم با فرض وحدت معنون تعدد عنوان مشکل را حل نمی کند. بله، به نظر ما وجوب مقدمه چون به عنوان ثانوی هست، استحباب به عنوان اولی که حکم ترخیصی حمل می شود بر حکم ترخیصی حیثی، شبیه حلیت لحم شاه با حرمت قصد. حلیت لحم شاه میشه حلیت حیثیه، یعنی حلیت من حیث و انه لحم شاتن، منافات نداره با حرمت من حیث و انه قصدان. حلیت بالفعل نیست، حلیت حیثیه هست. اینجا هم استحباب حیثی، استحباب وضوع من حیث و هو و هو با قطع نظر از وجوب غیری آن. و به نظر ما همین استحباب حیثی منشأ انتزاع محبوبیت هست در اینجا، چون اون عنوان اقوا وجوبه، وجوب که عنوان اقواست، ولو استحباب را حیثی می کند اما با محبوبیت فعل تنافی ندارد. اختلاف حضرت امام با عرض ما در جایی که عنوان ثانوی حکم تحریمی باشد. مثلا طلبه‌ای میخواد ازدواج کنه، همسرش شرط میکنه که تا یک هفته نماز شب تعطیل. اشکال نداره، شرط ضمن العقد میکند ترک نماز شب را، نذر ترک نماز شب باطل است، اما شرط بکنند ترک نماز شب را که اشکالی ندارد. شرط محلل حرام و محرم حلال نیست. اما این طلب عادت داره به نماز شب، برخلاف المؤمنون عند شروطهم بلند شد نماز شب بخواند. طبق نظر حضرت امام این نماز شب صحیحه. چرا؟ برای اینکه استحباب نماز شب به عنوان اولی ثابت است. ما عرضمون اینه، این استحباب لولایی، لولا وجوب الوفاء به شرط. الان امر به وفاء به شرط میگه ترک کن نماز شب را. تو با چه قصد قربتی نماز شب میخوانی؟ این نماز شب باطل است مگر همسرت را راضی کنی، چون وجوب وفاء به شرط حقه، مشروط له، او از حقش صرف نظر. این نکته. مطلب دیگر این است که بنابر نظر مشهور که اخذ قصد قربت را محال میدونه در متعلق امر، متعلق استحباب نفسی ذات وضوع، نه وضوع به قصد قربت، نه وضوع به قصد امتثال امر، چون میگن محال است. فقط دخالت دارد قصد قربت در غرض مولا، و الا در متعلق امر نفسی قابل اخذ نیست. بنابر نظر اونها متعلق استحباب نفسی میشه ذات وضوع، اما متعلق وجوب غیری میشه وضوع به قصد امتثال اون امر نفسی. متعلق ها دو تا میشن، اما عرض ما این بود که این وجوب غیری با اون استحباب نفسی ولو در طول همان، اما قابل جمع نیستن. ترخیص در ترک که قوام استحباب قابل جمع نیست با این وجوب غیری ولو در طول آن باشد، ولذا باید بگیم این استحباب استحباب حیثی هست. خب پس جواب منحصر این است که بگیم استحباب حیثی با وجوب غیری که جمع شد کافی است برای انتزاع محبوبیت فعل. فرض این است که وجوب غیری فعلا با بلا بر این گذاشتیم که لا یکون مقرر است، وجوب غیری امتثاله لیس مقرر است، استحباب نفسی حیثی، حیثی بودنش برای که بالفعل ترخیص در ترک دارد و نه محبوب بودن او حیثی نیست. محبوب و نفسی و بالفعل منتها اون حد استحباب که ترخیص در ترک است منشأ شد ما بگوییم استحباب حیثی، و الا محبوب نفسی بالفعل است. یعنی لولا وجوب غیری ترخیص در ترک داشت، و الان ترخیص در ترک امتثال امر نفسی داریم، ترخیص در ترک وضو نداریم. و الا الان هم میگن انت مرخص فی ترک امتثال امر نفسی بالوضو، ولیکن لست مرخصا فی ترک امتثال الامر الغیری او فقل الامر النفسی به صلات مع الوضو. اشکال استحباب حیثی آخه ترخیص در ترک میگه من امن الفعله، اونجا میگه نماز شب نخون در اون مثال شب، نهیه این استحباب لااقل بعث الالفل باید بکنه. خب چجور بعث الالفل با منع من الالفل جمع می شود؟ بالفعل نمی تونه تحریک کنه به طرف نماز شب، با وجود این که نماز شب خلف شرط است، یعنی به اون میگن نماز شب نخوان، بلسل میگن نماز شب نخون، بلسل بقاب میشود یا نه؟ اگر نماز شب بخواند معاقب هست یا نیست؟ معاقبه دیگه، بالاخره معاقبه، از هر باب به خاطر نماز شب خوندن عقاب میشه. و چه دونی نماز شبی که منشه عقابه مقرب علی مولا باشه؟ اینجا وجوب غیری هم بحث بکنه بسه منتها ترخیص در ترک بالفعل نیست، اما بعث الالفعل هست و این بعث الالفعل منشأ انتزاع محبوبیت هست. اشکال دیگری که گرفته شده است به این مقربیت امر نفسی در عبادات صلات اینه که گفتن آقا بسیاری از عوام تا وجوب پیدا نکند وضو نمیگیرند، هم استحباب نفسی محرکشان نیست نحو الوضو. بسیاری از افراد اصلا غافلن از استحباب نفسی وضو یا غسل یا تیمم یا اقامه قبل از نماز. برخی از افراد اصلا معتقدن که استحباب نفسی ندارد تیمم. اینها چجور میتونن قطع کنن استحباب نفسی را در حالی که قاطع به عدم آن هستند، غافل از آن هستند؟ مرحوم آخون فرموده دایی بر دایی رو فراموش کردی؟ آقا امر غیری دایی است و محرک است به امتثال امر نفسی، مثل این که کسی به خاطر سعی رست دایی بر دایی می شود نماز شب بخواند. امر به نماز شب محرک نبود مگر بعد از این که دایی سعی رست شد دایی علت دایی. اینجا هم همینطور امر نفسی به طهارات صلات محرک نبود مگر بعد از وجود امر غیری، امر غیری دایی بر دایی شد. دایی بر دایی اول عرض کنم یک اشکال اساسی داره و اون اینه که یک وقت دایی بر دایی خودش قربیه، مثل چی؟ مثل این که نماز استیجاری میخواند به خاطر این که امر به وقایع به اجاره امتثال میشه، به خاطر این که بری از ذمه بشود از دین دیگران، پولش حلال بشود، از نظر عرفی و حتی از نظر شرعی هم بنابر نظر مشهور اگر نماز نخوان تا وقت گذشت پولش حرام است، اجاره منفتح می شود. این اشکال نداره، این دایی قربی محرک النحو دائل آخر دائل الهی، از دائل الهی علت دائل الهی، دائی الهی حلال شدن پول سبب شد امر به نماز ان المیت محرک بشود شما را که نماز این میت را بخوانید. اما گاهی دائی علت دائی قربی نیست بلکه گاهی محرم است. جوانی عاشق شده، عاشق یک دختری شده، میخواد از راه نامشروع هم به او برسه، گفتن اگر نماز شب بخونی به خاطر خدا میرسی به اون معشوق. خب اینم دایی بر دایی دیگه، یعنی غرض محرم منشأ میشه این آقا نماز شب بخواند امتثالا لامر المولا، چون بهش گفتن اگر نماز شب ریایی بخونی اصلا اون معشوقت گمگور میشه، باید نماز شب برای خدا بخوانی تا به معشوقت برسی. یا حالا دایی حلال پدرش میگه اگر نماز شب بخوانی به خاطر خدا بهت 1,000,000 تومان میدم. اینم فقط دنبال 1,000,000 بابا هست، این چک های از دارد که فراول چشمش رو سیره کرده. میگه پدرم میگه اگر شما برای نماز شب برای خدا نخوانی از این پول خبری نیست. این هم میشه داعی و بردای. یا ما مثال میزدیم میگفتیم یک آقایی میگوید من اگر عادت چون دارم که همیشه اونی که عادت داره البته همیشه نماز شب بخوانم افسردگی پیدا کردم، رفتم دکتر گفته به همونی که عادت داری پایبند باش افسردگی خوب میشه. ما نماز شب رو از نو شروع کردیم به خاطر خدا خوندن تا افسردگیمون خوب بشه. حالا اگر ما عادت داشتیم به جای نماز شب کار دیگری میکردیم اون هم منشأ میشد افسردگی ما خوب بشه. اما عادت چون داریم نماز شب بخونیم اونم به خاطر خدا، چون اگر نماز شب بخوانم نه به خاطر خدا افسردگیم بیشتر میشه. خب این میشه داعی بردائی. اما این داعی بردائی قربی نیست. خب یک اشکال اساسی است که این داعی بردائی که قربی نیست بل قد یکون محرمان هل یصلح للمقربیه ام لا. خب این ما اشکالش رو ترک کردیم. لعل المشهور على کفایت الداعی على الداعی، ولیکن جای اشکال دارد. من فعلا در حد اشکال بیان کردم. بله؟ خب فرض اینه که شما میگید امر غیری دائی بر امتثال امر نفسی. خب امر غیری فرض اینه که دائی قربی نیست. اگر امر غیری دائی قربی بود که نیاز نداشتید استحباب نفسی تعالات خلاف رو اثبات کنید. امر غیری فعلا بنابر این است که قربی نیست. میشه داعی غیر قربی علت داعی و این مواجه هست. داعی نمی شود، این داعی نمی شود به امتثال امر نفسی. این فرمای شما جواب دیگری است برای حل عبادیت طهارات صلات که بعدا مطرح میکنه. امر نفسی به صلات قربی دائی میشه برای امتثال امر نفسی. خب حالا عرض میکنم اینه که شما میفهمید دائی بر دائی نیست. امر به نماز با وضو دائی هست به وضو قربتن الالله. این جوابی است که بعدا مطرح می کنیم. اما اجالتا اینجا عرض کنم بر فرض راجع به فرمایش شما که امر نفسی به صلات مع الوضو دائی علی دائی، خب این اشکال الان وارد نیست که امر غیری دائی قربی نیست. ولی اشکال دیگری که می خواستیم مطرح کنیم اینه در دائی علت دائی، اون دائی دائی ما دائی مباشری از دائی الالفعل او باید مورد التفات باشه. چرا؟ یعنی که من میگم وصول الالثواب محرک میشود، یعنی دائی علت دائی معنیش اینه که دائی وصول به ثواب سبب است که امر به نماز شب محرک باشد به طرف نماز شب. معنی دایی علت داینه وصول الى ثواب از الخوف من العقاب سبب می شود که امر به نماز شب محرک باشد به طرف نماز شب. خب این فرع بر التفات به امر به نماز شب. وقتی که من التفات ندارم به امر به نماز شب چطور می تواند وصول الى ثواب از الخوف من العقاب سبب محرکیت این امری باشد که هیچ اطلاع از او ندارم؟ ولذا جناب آخوند کسانی که ملتفتند منتها اگر امر غیری نبود اگر امر غیری نبود وجود نمی گرفتن سلم نه دایی علت دایی رو در اونجا قبول میکنیم. اما جایی که افرادی غافلن معتقده به عدمن اون اصلا التفات ندارن به وجود امر نفسی به طهارات ثلاث، چطور میتونه امر غیری سبب محرکیت اون امر نفسی به طهارات ثلاث باشه؟ محرکیت امر نفسی به طهارات ثلاث فرع بر التفات به اونها. وقتی من التفات ندارم به اون امر نفسی، سبت دعایی علب دعایی هم درست بکنید، چطور میتونه سبب محرکیت امری باشه که من اصلا از وجود او بی خبرم؟ مرحوم نائینی یه نقضی میکنه به مرحوم آخون، میگه جناب آخون بنده نماز ظهر میکنم به دایی امتثال امر غیری به نماز ظهر. چرا؟ ایشون میگه نماز ظهر دو امر دارد، یکی امر نفسی، یکی امر غیری، چون شرط صحت نماز عصر الا ان هذهی قبل آن. من نماز ظهر نمیخوانم به قصد امتثال امر نفسی آن، نماز ظهر میخوانم تا نماز عصرم صحیح بشود. بلا تشبیه مرحوم آقای فلسفی میفرمود سیگاری ها چلو کباب میخورن که بعد سیگار بعد از غذا بهشان بچسبه. حالا یک کسی میگه من با نماز ظهر میانه خوبی ندارم، هر وقت نماز ظهرمو خوندم مشکل پیدا کردم، ولذا سعی میکنم نماز عصرمو بگذارم در تنگی وقت که دیگه ترتیب معتبر نیست، اونجا باید دیگه نماز عصر بخونم ولی نماز ظهر نخونم. اما در نماز ظهر در نماز عصر در سعی وقت، نماز عصر در سه وقت، خب شرط صحتش اینه که قبلش نماز ظهر بخونید. نماز ظهر رو میخونم به دایی امتثال امر غیری با واضح البطلان است، کسی قائل بشه که این نماز ظهر صحیحه به دایی امتثال امر غیری. مثال دیگه هم میزنه، میگه یک آقایی اعتکاف کرد، لا اعتکاف الا بصومن، این آقا روزه که میگیره به قصد امتثال امر غیریه. میگه چون اعتکاف مشروط است به صوم و صوم امر غیری دارد، فاصوم، این صوم قطعا باطل است. ولذا نمیشه بگی آقا امر نفسی به طهارات صلات داریم، ما قصد امتثال امر غیری میکنیم، این میشه دایی علت دایی. و اگه دایی علت دایی بشه، باید ترین مثال نماز ظهر یا صوم ملتزم بشیم به صحت. کاری
رو نمیدید
در عبادت حسن فعلی لازم است و حسن فاعلی. کسی که محبوب مولا را انجام میده، عدو مولا را می کشد به اعتقاد این که ابن مولا، این عبادت فرض این است که امر غیری مقرب نیست، پس باید ملتفت باشیم به امر نفسی به آن. فعلا بنابر این تا جوابهای بعد نیامده. خب این فرمایش مرحوم نائینی نادرسته. خب بی دلیل به قول یکی از بزرگان فرمود، گاهی حالا مرحوم نائینی ادعایی می کند بی دلیل و انتظار دارد همه هم قبول بکنند. خب این ادعا بی دلیله، به چه دلیل؟ نماز ظهر هم صحیحه به دایی امتثال امر غیری، چی میگه واضح البطلان؟ صوم هم صحیحه به دایی امتثال امر غیری در حال اعتکاف. خب ولی به هر حال اشکال این اشکال که استحباب نفسی گاهی محرک نیست، لانه قد یکون مغفولا و قد یکون مکلف معتقدا به عدمه، این اشکال به نظر ما اشکال واردی هست و مقربیت استحباب نفسی طهارات ثلاث این اشکار را دارد. مرحومای صدر دیگه یک اشکال دیگری هم هست، کسی مطرح نکرده ما مطرح میکنیم، اونم وارده و اون اینه که استحباب نفسی گاهی مواجه است با مزاحم اقوا. مثل چی؟ آقا یک آبی اگر من وضو بگیرم موجب تأثیر مؤمن میشه. خب تأثیر مؤمن از وضو من منشأ میشه که اون استحباب نفسی وضو از بین بره، چون یک ملاک اقوایی پیدا کرد مستحب به اقوا شد ترک وضو. یعنی اگر ما بودیم و استحباب نفسی وضو، اینجا دیگر استحباب نفسی باقی نمیمان، لابتلائهی به ملاک مزاحم اقوا یقتضی ترک الوضو. گاهی ملاک مزاحم ملاک وجوبی است، مثل اینکه پدر نهی بکند پسرم وضوء مستحب نگیر. حالا امر والدینم قائل شدیم واجب الاطاعت مطلقا، دیگه این استحباب نفسی وضوء از بین میره. وقتی از بین رفت چجور میخواید قصد قربت کنید به امتثال استحباب نفسی؟ خود آقای صدر بعد اشکالی مطرح میکنه، میگه لا یقال که وقتی که وجوب غیری آمد اذا دخل الوقت وجب الطهور و الصلاة آمد، دیگه اون مزاحم ها میرن توی کارشون. چرا؟ برای اینکه لا طاعت لمخلوق فی معصیت خالق. وقتی این مزاحم ها رفتن دنبال کارشون، مؤمن ایذاء می شود از وضوء من بشود، من می خواهم نماز واجب بخوانم. وقتی این مزاحم ها رفتن استحباب نفسی وضوء میشه بلا مزاحم، استحباب نفسی وضوء میاد چون میره مزاحمش از بین رفت. چه کسی مزاحم او را از بین برد؟ وجوب غیریه وضوء. اشکالی ندارد، وجوب غیریه وضوء دشمن استحباب نفسی رو اعدام کرد، اما اونی که منشأ قربت میشه استحباب نفسی. آیت میگه این حرفا رو نزنید. لا یقال فإنه یقال. اولا میگیم که درسته که اون مداهم از بین رفت بعد از دخول وقت، استحباب عدم ایذاء مؤمن وجوب امتثال امر والد از بین می رود، چون اونها گفتن وضو نگیر الان دیگر باید وضو بگیریم، اما ملاکش عرفن ملاک اون حکم به استحباب مؤکد عدم ایداء مؤمن ملاکش هست و اون ملاکش جلوی استحباب نفسی وضوع را میگیره. فعل واحد هست، فعل واحد نفس خود وضوع عنوان ایداء مؤمن برش منطبقه، ولذا فعل واحده. نمیشه بگه اگر ایذاء مؤمن کردی پس وضو بگیر، اصلا خود وضو ایذاء مؤمن است. هر که باشد قابل انفکاک نیست، قابل انفکاک نیست. این اصلا مؤمن از وضوع شما بدش میاد، چون وضوع شما برای او مشکل ایجاد میکنه. خب این آیه صد فرمایشش اینه، میگه چه بسا اون مزاحم درسته بعد از دخول وقت تاوان از بین میره، اما عرفن میگن ملاکش هست و جلوی این ملاک استحباب نفسی را میگیرد. بعد یه جواب دیگه هم میده، میگه یه مثالی بزنیم دیگه حرف نداره. اون مثال چیه؟ مؤمن از وضوع شما به آب الف متعذی میشه، ولی آب ب دارو. بعد از دخول وقت هم باز از آب الف مستحب بس وضوع نگیری. چرا؟ یعنی که موجب ایذای مؤمن میشه حتی بعد از دخول وقت، چون وضوع با آب الف که واجب نیست، خب برو با آب ب وضوع بگیر، اما با آب الف وضوع بگیری موجب ایذای مؤمن میشه. اون استحباب عدم ایذای مؤمن میگه که وضوع با آب الف نگیر. خب آیسد میگه که ولیکن آیا وضوع با آب الف باطل است؟ قطعا باطل نیست، با این که استحباب دارد ترک این وضوع و خاطر اینکه مصداق ایذای مؤمن است، اما اگر شما وضوع بگیرید با این آب الف قطعا باطل نیست، استحباب نفسی ندارد به خاطر وجود مزاحم اقوا، ولیکن قطعا وضوع صحیح است. پس معلوم میشه که استحباب نفسی منشأ صحت وضوع نیست، منشأ صحت وضوع چیز دیگری است که اون رو باید پیدا کنیم. به نظر ما این اشکال های سر نوارده. چرا؟ این که بعد از این که وقت شد وضوع واجب شد دیگه، این وضوع ولی موجب ایذای مؤمن است واجبه. اصلا خطاب استحباب عدم ایذای مؤمن شامل اینجا نمیشه، شما ملاک از کجا کشف میکنی؟ میگه آقا حکم به استحباب عدم ایذای مؤمن از بین رفت ولی ملاک او هست، از کجا ملاک او رو کشف میکنی؟ ایشون میگه عرف ممکن است کشف کنه. کدام عرف؟ هیچ وقت عرف کشف نمی کنه. الان وضوع دیگه واجبه. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، چه ملاک داره اینجا گوش به حرف مؤمن دادن، گوش به حرف پدر و مادر دادن؟ مستحب؟ نه، ایذاء مؤمن مراتب داره. شما اگر نماز شب بخوانید ایذاء می شود رفیق شما، این حرام نیست. اونی که حرام است فعله، فعلیست که عرفاً ایذاء شمرده بشه. عرفاً بگن عرف عام میگه هذا ایذاء، و الا من اگر به کسی سلام هم ندم اون ایذاء میشه، این حرامه. من اگر خوب درس بخوانم رفیق هم کلاسیم ایذا میشه، چون میگه من میخوام نفر اول کلاس باشم، این حرامه ایذا؟ این که حرام نیست. این که مؤمنی از وضو گرفتن من ایذا میشه، فوقش مستحب است من ایذا نکنم او را، اما حرام نیست حالا ایذا بشه. پس اشکال ما با آیسد اینه که جناب آیسد شما از کجا میگید ملاک استحباب عدم ایذای مؤمن هست بعد از دخول وقت و او باعث میشه استحباب نفسی نباشد؟ ملاک تمام شد رفت. و اما اونی که فرمودی که بعد از دخول وقت دو تا آب داریم، مؤمن ایذا میشه از وضوع با آب الف، بعد گفتی خب مستحب نیست وضوع با آب علی، ولی قطعا صحیحه. جناب آیسر مگر بنا بود وضوع با آب علی مستحب باشه؟ طبیعی یه وضوع مستحب است، طبیعی یه وضوع مستحبه. این فرد از وضو چون موجب ایزاء مؤمنه مستحب بس ترکش. مثل نماز خوندن در اماکن تهمت، اونی که واجب طبیعی نمازه، نماز در اماکن تهمت مستحب به ترکش. برو جای دیگر نماز بخواد. حالا یک کسی میگه نه من حرام که نیست، اتقو ممازعت تو هم که امر وجوبی نیست، من میخواهم نماز بخوانم در اینجا ولو موجب سوء ظن برخی افراد میشود، این نماز باطل نیست. اینجا هم طبیعی وضو مستحب، این فرد از وضو لازم نیست مستحب باشه. به عنوان این که مصداق طبیعی وضو هست داره، مقرب مقرب مگه چیه؟ یعنی امتثال امر قربتا الالله، من امر به طبیعی وضو رو امتثال کردم با این فرد. نهی فوقش میشه نهی کراهتی دیگه، نهی کراهتی از یک فرد از افراد واجب منافات نداره با اینکه اون مصداق واجب باشه. جامع محبوب است، منافات نداره که این فرد یک خصوصیتی داره که باعث میشه که این خصوصیت، این خصوصیت محبوب نیست اما به عنوان مصداق جامع محبوب است.
فردی که موعظه تجلی کنم هم مقدر در تعالیمات داره همون فرده ترکیم اتحادی کنم
چرا نمیشه؟
ترکیم اتحادی کنم خودتون قاید
شد. من که قاید شد؟
ما جوابشون گفت ترکیم اتحادی کنم،
ایشون میخواد امر ترتبی درست کنه، میخواد میخواد بگه که میگه اگر ایزا کردی مؤمن را فتوضع. جوابشون دادیم که اصلا خود وضوع من ایزا مؤمنه، این مثل مؤمنه میگه اگر انتوضع تا فتوضع. پس ایشون فرمایششون غیر از فرمایش شما. خب کلام در اینه که شما میفرمایید چطور میتونه این فردی که محبوب از ترکش مصداق جامعی باشد که اون جامع عبادت خود، چه اشکال داره؟ جامع از باب این که شما جامع رو آوردید تقرب، جامع محبوبه، خصوصیت این فرد محبوب نیست.
اگر روحان آب بود من نیست یه آب داشتید، اگر روحان آب بود من نیست
بگرد. اگر نهی تحریمی باشد، نهی تحریمی بحث استماع امر و نهی پیش میاد. اگر نظر بنده رو میخوام میگم بله، وضوع با این آب ولو پدر گفت با این آب وضوع ندید صحیح هم اذا تمشا منو قتل کنید، بر فرض نیاد تو نهی تحریمی نمیاد، نه در یک کراهتی. بابا اگر خدا نمیگه اصلا وضو نمیگره، وضو گرفتنش به خاطر خداست. منتها همه که لازم نیست سلمان و ابوذر باشن، جاشون تو اعلا علیین باشه، همین کنار کفشکر بهشتم ما رو رابدن بسمونه. حالا ما میخواییم امتثال کنیم امر به این جامعه رو در ضمن این فرد مطروع یا این فردی که مستحب و ترکش، اشکالی نداره. ولذا حالا ببینید بحث اجتماع امر و نهی رو بگذاریم جای خودش، مورد اختلافه. بعضی ها میگن بله، بعضی ها میگن فرد محرم میتواند مصداق واجب باشد و لذا عمدن هم برید در مکان مقصود نماز بخوانید نماز صحیح است و قصد قربت هم متمشی شده. یکی از کسانی که این نظر رو داره حضرت امامه، میگه اگه نبود این اجماع که میزنن تو سر ما ما میگفتیم نماز در مکان مکتوب عالمان آمدن هم صحیحه. حالا ما وارد اون بحث نمیشیم، ما فعلا میخواییم بگیم این استحباب ترک این فرد از وضو با امتثال امر به جامع وضو جمع میشه و اونی که لازمه استحباب نفسی جامع وضوه. چرا؟ نه، اون استحباب بالفعل ندارد چون امر غیری دارد. اونه که جواب بدیم میدانم، یعنی الان من وضو نگیرم یا با این آب وضو نگیرم؟ خب با این آب وضو خب استحباب نفسی فعلی داره جامعه وضو، منتها استحباب نفسی جامعه وضو اقتضا نمیکنه از این آب وضو بگیرم، میتونم برم از آب به وضو بگیرم، چون این آب الف اگه وضو بگیرم موجب ایزاء مؤمن میشه. آیتت میگه اگر بنا بود استحباب نفسی منشأ عبادیت میشد، اینجا استحباب نفسی مشکل داره نسبت به این وضوع با آب الف. ما میگیم استحباب نفسی جامع وضوع چه هست؟ استحباب نفسی جامع وضوع کافی است برای قصد تقرب به یک مصداق، آن ولی اون مصداقش مستحب نفسی نباشد، فقط مصداق است برای اون طبیعی که مستحب نفسی است. و لذا به نظر ما این اشکال آیتت وارد نیست. حالا اجازه بدید این بحثا رو بگذاریم جای خودش. پس جواب اول این بود از اشکال عبادیت طهارات ثلاث، این بود که استحباب نفسی دارد این عبادیت ثلاث، این طهارات ثلاث استحباب نفسی دارد. این جواب به نظر ما دچار مشکل بود، چون خیلی ها ملتفت نیستند به این استحباب نفسی، خیلی ها معتقدند به عدم استحباب نفسی کما فی التیمم. اقامه قبل از نماز قطعا مستحب نفسی نیست، پس چطور قصد قربت می کنیم در اقامه قبل از نماز؟ بنابر نظر کسانی که میگن اقامه شرط نمازه، ما که میگیم اقامه مستحب قبل از صلاه، بله اونایی که میگن اقامه شرط نمازه، خب اقامه که مستحب نفسی نیست، اگه بدون نماز بخونی اصلا تشریعه، این چیزی میتونم قصد قربت بکنم. پس این جواب اول که گفتن استحباب نفسی مشکل رو حل میکنه در عبادیت طهارات صلاه تمام نشد. جواب دومی که مرحوم شیخ داده اینه، فرموده است که آقا وضو مثل صعود الاسفر نیست که میفهمی چه کار میکنی، وضو امر مبهمیه، اصلا معلوم نیست ارتباطش با نماز چیست. پس وضو ارتباطش با نماز ارتباط مبهم است و ما اگر قصد نکنیم این عنوان واقعی وضو را که برای ما مبهم است، مقدمه صلات محقق نمیشه. چرا؟ برای اینکه ذات این غسلات و مسحات اینا که مقدمه نماز نیست، غسلات و مسحات به از باب اینکه مصداق یک عنوان راجع هستن، این عنوان راجع مبهمه و ما قصد قربت که می کنیم به خاطر اون عنوان راجع مبهم هست، نه به خاطر امر غیری. امر غیری منشأ عبادیت وضو نیست، تعنون وضو به عنوان راجح واقعی منشأ عبادیت اوست، منشأ ترتب ثواب بر اوست. منتها مشکل اینه که اون عنوان واقعی راجح مبهم است، مجبوریم ما یک عنوان اجمالی پیدا کنیم، چون عنوان تفصیلی ما مبهمه. میریم میگردیم عنوان اجمالی پیدا میکنیم. از قضا شانس ما عنوان اجمالی عبارت است از امتثال الامر الغیری. میگیم وضوعی میگیرم به داعی امر غیری ها. این امر غیری منشأ تقرب نیست، این عنوان اجمالی برای اون عنوان تفصیلی مبهم و راجه که اون منشأ عبادیت این طهارات ثلاث شده است. این فرمایش مرحوم شیخ بازگشتش به اون استحباب نفسیه. اون عنوان واقعی راجه چیه؟ اون استحباب نفسی موضوع. ولذا در کتاب الطهاره مرحوم شیخ اینو به عنوان دلیل مستقل نیاورده. اشکال اینه در تقریرات به عنوان دلیل مستقل ذکر. یه دلیل استحباب نفسی طهارات ثلاث، یه دلیل مبهم بودن عنوان واقعی طهارات ثلاث که ما مجبوریم قصد امتثال امر غیری را عنوان اجمالی آن قرار بدیم. وقتی در تقریرات به عنوان دلیل دوم ذکر کرده، شروع کرده مرحوم آخون و همینطور علماء دیگر شروع کردن به مرحوم شیخ حمله کردن که این دلیل شما دلیل درستی نیست، انشاءالله خواهد.